و هم نیروهای که در خشکی حرکت میکنن، هر دو رو سرعت حرکتشون رو کند بکنن. خب این دو نبرد اتفاق افتاد در تنگه ترموپیل. ایرانیان پس از 4 روز سرانجام در 11 اوت یا 20 مرداد اون سال توانستند که نیروهای مستقر در اون تنگه رو با دور زدن تنگه از پشت به یونانی ها حمله کردند و اون نیروهای مدافع رو از پا در آوردن. البته نیروی 7000 نفری وقتی میبینه که نمیتونه در برابر ایرانیان مقاومت بکنه، پا به فرار میگذارن و فقط 1000 نفر از اونها میمونن تا اینکه دفاع بکنند از اینکه اون 6000 نفر دیگه بتونن فرار بکنن. این 1000 نفری که در تنگه میمونن و با ایرانیان در واقع میجنگن و همگی کشته میشن، فرمانده اونها لئونیداس شاه اسپارت بوده که به همراه 300 اسپارتی اومده بود در اون تنگه و 700 نفر هم آتنی در این نبرد بودن و کشته میشن. خب این 300 نفر اسپارتی و لئونیداس که کشته میشن باعث میشه که مورخین یونانی و اروپایی در این 2500 سال گذشته در واقع بر تبل پیروزی بکوبند، این که نشون بدن این مقاومت و از جان گذشتگی این 300 نفر باعث شد که یونان از یک مرگ حتمی و در واقع چیرگی ایرانیان نجات پیدا میکنه. بزرگ نمایی کردن در واقع، حتی فیلمی هم ساخته شد به نام فیلم 300 که سراسر میشه گفت که دروغ و افسانه پردازی در اون هست و هیچ واقعیت تاریخی نداره. خب قسمتی از ناوگان ایران هم در نبرد آرتمیزی در شمال اوبیا دچار طوفان میشه و زیاد دخالتی نداشتن ناوگان یونانی این که آسیب میبینه ناوگان ایران، و سپس خشایارشا و ایرانیان به سوی آتن رهسپار میشن و در روز 21 سپتامبر یا 30 شهریور اون سال وارد شهر آتن میشن و ارگ شهر آتن رو خشایارشا فرمان میده که آتش بزنند در انتقام آتش زده شدن شهر سارت که 18 سال پیش توسط شورشیان یونانی در آسیای صغیر اتفاق افتاده بود و اونها شهر سارد رو پایتخت ساتراپی لیدی رو آتش زده بودن، برای همین خشایارشا گفت که ارگ شهر آتن رو آتش بزنن و پس از این راهشون رو ادامه دادن برای نبرد دریایی سالامیس، همون جایی که تمیستوکلس آتنی پیشبینی کرده بود برای رویارویی ناوگان یونان و ناوگان ایران. خشایارشا از بالای یک تپه که مشرف به این تنگه سالامیس بود نظارگر نبرد ناوگان‌های ایران و یونان بود که همون گونه که تمیستوکلس در واقع برنامه‌ریزی کرده بود و می‌دونست که ناوگان ایران با اون گستردگی که داره شاید بیش از 400 کشتی نمیتونه در این تنگی که عرضش 1.5 کیلومتر فقط آرایش جنگی بگیره و موفق بشه. خب همین اتفاق هم میفته و جریان آب که به ضرر ناوگان ایرانی هم بود و این رو پیش بینی می‌کرده تمیستوکلس آتنی، برای همین ناوگان ایران شکست می‌خوره در این نبرد که در روز 28 سپتامبر یا 6 مهر ماه سال 480 پیش از میلاد اتفاق افتاد. و پس از این نبرد خشایارشا تصمیم می‌گیره که به ایران برگرده و در یونان باقی نمونه. خودش البته سپاهیانش رو حدود شاید 50000 نفر رو باقی می‌ذاره در یونان که کار تصرف یونان رو در سال بعد به انجام برسونن، ولی خودش برمیگرده از داردانل به آسیای صغیر و از اونجا هم به ایران. این که خشایارشا چرا این کار رو انجام میده؟ خب یونانیان پیروزی خودشون رو در سالامیس و شاید ترس و ناامیدی خشایارشا رو دلیل عقب نشینی او میدونن، ولی خب ما میبینیم که فقط خود خشایارشا با بخشی از سپاه برمیگرده و کار تصرف یونان رو تموم شده نمیدونه و در واقع خودش رو شکست خورده نمیبینه، چون پسرعمه خودش مردونیه که البته شوهر خواهرش هم هست در یونان باقی میگذاره برای اینکه کار تصرف یونان رو سال بعد دنبال کنه. پس این نکته‌ای که مورخان یونانی و حتی مورخان اروپایی جدید هم آوازش رو سر دادند که خشایارشا چون شکست خورد و عقب نشینی کرد و گریخته در واقع از یونان، این نمیتونه درست باشه. در همین ماه سپتامبر یا شهریور 480 پیش از میلاد، جالبه که کارتاژی ها در واقع تونس امروزی در شمال آفریقا به جزیره سیسیل که اون هم زیر فرمان یونانی ها بوده حمله میکنن. البته با اینکه شکست میخورن، ولی مهم اینه که بخشی از نیروهای یونانی رو که میتونستن از سیسیل بیان به جنوب یونان و به کمک یونانی ها، جلوی اونها رو میگیره و مورخان میگن که این نقشه خشایارشا بوده که به کارتاژی ها گفته بود وقتی من به یونان حمله میکنم شما هم به سیسیل حمله کنین تا اونها نتونن نیروی کمکی بفرستن به یونان. جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا است و در واقع میشه جنوب غربی کشور یونان امروزی. خب مردونیه که در یونان باقی ماند با شاید سپاهی حدود 50,000 نفری از ایرانیان، در سال 479 پیش از میلاد آغاز میکنه باز حرکت خودش به سوی جنوب یونان رو. در شمال یونان منتظر بود تا زمستان بگذره و باز لشکرکشی رو آغاز بکنه. در تابستان 479 در نزدیکی شهر تبای در یونان، ایرانیان و یونانیان با هم نبرد میکنند، به نتیجه خاصی نمیرسند و نبرد بعدی در شهر پلاته در جنوب شهر تبای روی میده در 27 اوت یا 5 شهریور سال 479 پیش از میلاد. خب در این نبرد در واقع یونانی ها یک راهبرد یا استراتژی به کار میبرند و خودشون رو شکست خورده نشون میدن و عقب نشینی میکنن به سوی یک کوهستان، ولی مردونیه هم اونها رو تعقیب میکنه و متوجه این فریب و نیرنگ نمیشه. وقتی اونها رو تعقیب میکنه، تیراندازان یونانی سپاهیان ایران رو تیرباران میکنند و در همین احوال مردونیه کشته میشه، فرمانده ایرانیان. و خب این تضعیف روحیه هست برای ایرانیان و باعث شکست ایرانیان در نبرد پلاته میشه. فرمانده یونانیان در نبرد پلاته پاوسانیاس از اسپارت بوده. در واقع نبرد سالامیس با تمیستوکلس آتنی بود و نبرد پلاته سال بعد با پاوسانیاس از اسپارت. جالبه که هر دوی این سردارها، سردار آتنی و سردار اسپارتی، سالها بعد در واقع به ایران درخواست پناهندگی میدن و حتی پذیرفته میشه درخواستشون از سوی دربار ایران. ولی خب سپاهیان ایران رو که به فرماندهی مردونیه در نبرد پلاته حضور داشتن، مردونیه که کشته میشه، سپاهیان ایران رو ارتبازو پسرعموی خشایارشاه در واقع نیروهای باقی مانده ایران رو برمیگردونه، از مقدونیه و تراکیه از داردانل عبور میکنن و وارد آسیای صغیر میشن، در واقع به شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی برمیگردن و از اونجا هم وارد آسیای صغیر میشن و در واقع تصرف سرزمین اصلی یونان به دست ایرانیان ناکام میمونه و به تصرف شاهنشاهی هخامنشی در نمیاد. خب اجازه بدید که درباره دلایل ناکامی ایرانیان و نتایج ناکامی ایرانیان در یونان رو در برنامه بعد با هم بررسی بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
خورده از خیلی قبلها به بدنه وزارت اطلاعات هم اعتقاد داشتم هم اعتماد داشتم. الانم به الحمدلله همونجوره. خیلی امتحانهای خوبی رو دادید الحمدلله.
ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باقر، ایران نبینم از پر
زمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
پیچید نام پاکت در آج آسمان ها، با عشق تو عجین است قلب تپنده ما،
در هر کرانه تو آمینه نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته‌اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
به اینک عزم من را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
شبتون بخیر عزیزان، ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
عشق زهرا مهدی، امید دنیا مهدی، اگه دلتنگی بگو 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 یا مهدی، اگه دلتنگی بگو بگو یا مهدی، ابا صالح ابا صالح ابا صالح.
شاد پیمایی خانوادگی روز امید، یک شنبه روز میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، ساعت 9:30 با اجتماع در صحن امام رضا علیه السلام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حرکت از مسیر بلوار پیامبر اعظم به سمت مسجد مقدس جمکران، همراه با برنامه‌های متنوع و پذیرایی بیش از 450 موکب از سراسر کشور. به عشق مهدی همه می آییم. ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می دارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند،
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. اینجا حق مردم محفوظه.
این نیستش که اگه طرف همسایه من سرش درد بگیره من بیخیال باشم یا حتی خودم باعث سردرد همسایه‌ام بشم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما در یک اجتماع زندگی نمی کنیم، ما در یک جامعه زندگی می کنیم. اجتماع با آدم‌های گفته میشه که فقط کنار هم قرار میگیرن. میگیم اجتماع 100,000 نفری، مثلا ورزشگاه 100,000 نفری، 100,000 نفر اجتماع کردن. نمیگیم جامعه تشکیل دادن، فقط اومدن کنار هم قرار گرفتن. اما مایی که توی یک محله یک جامعه تشکیل میدیم، یعنی در کنار هم قرار گرفتیم، یعنی تعامل با هم داریم، یعنی مواظب هم دیگه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
این نیستش که اگه طرف همسایه من سرش درد بگیره من بیخیال باشم یا حتی خودم باعث سردرد همسایه‌ام بشم. این که وقتی میام توی پارکینگ ماشینم و پشت ماشین بقیه میذارم و شاید گوش به زنگ نیستم، سر نمیکشم ببینم آه راه رفت آمد دیگران رو بستم نبستم، این طرف 10 دقیقه یای مهمونم ماشینش رو آورده داخل پارکینگ، حداقل یه کاغذی بذارم زیر شیشه پاکن که آقا این ماشین مربوط به واحد فلان، اگر خواستید برید زنگ این واحد رو بزنید بیان ماشین رو جابجا بکنم. اینی طرف 6 صبح داره زنگ همه رو میزنه برای اینکه ببینه این ماشینی که مثلا جلوی در اینجا گذاشته شده و نمیذاره ماشین این بیاد بیرون مال کیه. خب اون بیچارم تقصیر نداره، اونم میخواد به سر کارش برسه. من اینکه مشخص نگردم این ماشین برای منه یا صبح زود پا نشدم ماشینمو بذارم بیرون، مقصر منم. من باعث شدم که این همه ملت زابرا بشن برای اینکه به فرض از خواب بیدار نشن. پس بیایم ببینیم که چقدر میتونه این حق الناس توی این ریزکاری ها قرار بگیره و چقدر میتونه این حق الناس توی خیلی از مسائل رعایت بشه و رعایت نشه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید.
بشنو از زنده ای چون
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید